بسم الله الرحمن الرحيم المستعين إنه خير الناس من صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على الظالمين من الآن إلى الأبد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با اقسام معاتات بعد از نقل دو سورت از مرحوم صاحب جواهر اشکال بر این دو وجه دارن. تعبیرشون این است که و یرد الاول یا یرد الاول به امتناع خلو الواقعه عن قصد عنوان من عناوین البیع او الاباحه او الاریه او الودیعه او القرض او غیر ذلک من العنوانات الخاصه. ایشان صورت اولا از این سور اربعه که در حقیقت می شود صورت سوم از دو صورت اخیره می فرمایند که خب ما عرض کردیم حاصل فرمایش صاحب جواهر این بود که شخص در مقام اعطا و اخذ که اعطا از دو جانب واقع می شود قصد او نه بیع باشد نه آریه باشد نه ودیعه باشد نه اجاره باشد نه هبه باشد نه وقف نه هیچ یک از اینها. قصد او از این اعطا تسلیت طرف مقابل باشد بر تصرف در این مالی که به او داده است، ولی هیچ یک از این عناوین موجوده در ابواب معاملات که قابل تطبیق باشد را قصد نکرده است. ایشان می فرماین یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این قسم قابل قبول نیست و صحیح نیست. جهتش این است که وقتی تسلیتی نسبت به مال برای شخصی واقع بشود، به عبارت دیگر اگر شخصی جائز باشد برای او تصرف در مال، این جواز تصرف باید قهرن در تحت قالبی از این قوالب و عنوانی از این عناوین در بیاد، یا باید بگیم چون به او هبه شده است میتونه تصرف کند و مد مالک عین هست و منفعت، یا چون به او آریه داده شده است میتواند تصرف کند که مباح است برای او تصرف به لحاظ استفاده منفعت ولی به عین در عین مال در ملک مالک باقی است، یا به عنوان اجاره باشد که تملیک منفعت باشد معل عوض، یا به عنوان ودیعه باشد که فقط باید تصرف در حفظ او بنماید، حق تصرف نه در عین نه در منفعت ندارد. یکی از این عناوین خلاصه باید باشد و واقع خالی از هیچ یک از این عناوین قهرن نیست. پس اگر قصد هر یک از متعاطیین دفع مال به طرف مقابل باشد ولی بدون این که در تحت عنوانی از این عناوین در بیاد، این صحیح نخواهد بود. این حاصل بیانی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا برای بطلان صورت اولا از این دو صورتی که صاحب جواهر فرموده اند ذکر کرده است. مرحوم سید صاحب حاشیه بر مکاسب در حاشیه عبارتی دارند، بعد متن عبارت مرحوم سید را یادداشت کردم، میخوانیم ببینیم که ایشان چی میفرماید، بعد ایرادی که برخی از تلامذه مرحوم ها شیخ مرحوم های میلانی رضوان الله علیه دارند اون ایراد را هم عرض میکنم، البته نه حسب اونچه که در این کتاب هست، از جای دیگه بنده دیدم علام و نصبه به این بزرگوار اون ایراد را هم عرض میکنم. بعد ببینیم که چی میشود گفت. نکته‌ای که در اینجا هست این است که میفرمایند، سید میفرماید و لعله، یعنی وجه رد را، من جهت امتناع ایجاد الجنس من دون فصلن، فإن الإيجاد الإنشائي في ذلك كالإيجاد الخارجي في الامتناع، ولذا ذكروا أنه لا يمكن الطلب بإرادة القدر المشترك بين الوجوب والندب، بل لا بد من كونه في ضمن أحد الفصلين. ایشان ابتداعا میفرماین اعطا ایجادی است که از شخص صادر شده است و منشأ استحاله این که نمی شود تسلیت اباحه تصرف بشود برای شخص به اعطاء صادر از هر یک طرف به نسبه به طرف مقابل، اما در هیچ یک از این عناوین در نیاد، این مستلزم این است که جنس تحقق پیدا کند بدون فصل، همون گونه که تحقق جنس بلا فصل غیر معقول است، تحقق جواز تصرف برای هر یک از دو طرف به نسبت الى ما یأخذ من الطرف الاخر صحیح نیست، الا اینکه باید در تحت عنوانی از عناوین در بیاد. بعد مثال میزند، میفرماید همون جوری که در بحث اوامر گفته شده است که اگر کسی انشاء امر کند و قصد کند طلب جامع بین وجوب و ندب را صحیح نیست، بلکه باید طلب یا در ضمن منع من ترک تحقق پیدا کند که وجوب است، یا اذن در ترک تحقق پیدا کند که ندب است، کذالک ایجاب به اصطلاح اعطاء کل من الطرفین، اگر اباحه تصرف برای طرف مقابل بخواهد بیاورد، باید در تحت عنوانی از این عناوین که هر کدوم نوعی از انواع را تشکیل می‌دهد در بیاد. خلاصه کلام، ایجاد انشائی را مانند ایجاد خارجی دانستند، همون جوری که در خارج نمی‌شود تعبیر، البته حالا ما وارد اون چیز و اونی که ایشان می‌فرماید، یعنی در خارج نمی‌شود جنس بدون فصل تحقق پیدا بکند، بلکه فصل مقوم جنس است، در عالم ذهن هم و در عالم انشاء هم و در باب ایجاد انشائی هم نمی‌شود شما بگید که آقا طبیعی تسلیت و جواز تصرف برای طرف بیاد بدون این که در تحت عنوانی از عناوین قرار بگیرد، همون جوری که طلب تا به صورت وجوب یا ندب در نیاد طلبی ما نداریم، به نحو طلب مشترک بینهما بدون احد النوعین تحقق پیدا نمی کند، کذالک ایجاد انشائی هم باید یا در قالب بیع باشد، یا در قالب اجاره باشد، یا در قالب آریه باشد، یا در قالب هبه باشد، یا در قالب صلحی که از این عناوین رو برنا باید داشته باشد. این خلاصه فرمایشیست که مرحوم سید رضوان الله علیه دارن. یک ادامه‌ای هم دارد در کلام، اون رو عرض بکنم. میفرمان بله لذی لا یعقل انشاء و ارادت القدر المشترک من دون فصل اصلا، میفهمد قدر مشترک را کسی بخواد قصد بکند که همون معنای جنس است و هیچ فصلی از فصول مقصود او نباشد، این امریز غیر معقول. در ما نحنوفی هم ایجاد انشائی بدون دخول در یکی از این عناوین امران غیر معقول، و این عبارتون اخرای تحقق جنس است بلا فصل. در فرمایشی که منسوب است به مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، ایراد و اشکالی است به کلام سید. اشکالی که ایشان دارند خوب دقت بفرمایید، خلاصش این است که می‌فرمایند در باره تحقق جنس بدون فصل که امری است مورد اختلاف حسب فرمایشی که ایشان فرموده‌اند، این مربوط است به باب خارجیات، یعنی در اموری که در دایره ذهن نیست، تو خارج که تعبیر می شود به معنی این است که اموری که در حق واقعا و در ذهن نیستن، در تحقق جنس بدون فصل در امور خارج از ذهن مورد اختلاف است. و اما در باب انشائیات می فرماین هیچ اشکالی ندارد که ما انشاء جنس کنیم بدون فصل. چرا؟ چون می فرماین قوام انشائیات به قصد انسان است، لذا می تواند انسان قصد کند، یعنی تصور کند، قصد منظور همون تصوره، تصور کند جنس را بدون فصل. این بیانی هست که ایشان فرمودن. ولیکن مستحضرید که مسئله جنس و فصل اولا ربطی به خارج از ذهن ندارد، چون جنس به ما هو جنسون و فصل به ما هو فصلون، اینا از عناوین نیست که فقط در ذهنند. این اگر ما بخوایم تعبیری بیاریم باید تعبیر به ماده و صورت بیاریم که منشأ انتزاع جنس و فصل است. جنس عبارت است از ماهیت مأخوذه به نحو لا به شرط، کما اینکه فصل هم همینطور ماهیتی است که اخذ شده است به نحو لا به شرط. لذا در هر یک از جنس و فصل چون حمل بر دیگری میشوند لا به شرطیت لحاظ شده است، و این جایگاه جنس و همچنین جایگاه فصل ذهن است نه خارج. پس بنابراین در رابطه با این که بگیم جنس بدون فصل در خارجیات مورد اختلاف واقع شده است که آیا تحقق پیدا می کند جنس بدون فصل، این کلامی است که خلاف اصطلاح اهل فن هست. لذا بنده تعبیر می کنم که نسبه به این بزرگوار اجل و شعننن از این تعبیر علیه حاله، اگر برفر صادر شده باشد از ایشان اینجور بیان رو نمیتونیم بپذیریم. حاضر اولا. ثانیانا جنس امریست مبهم، لذا امری که مبهم هست به وصف ابهام حتی در ذهنم تحقق ندارد. چرا؟ برای خاطر این که ما میتوانیم ماهیت مبهم را تصور کنیم اما مصداقا مبهم نیست. چرا؟ چون همین که وجود ذهنی پیدا کرد تشخص پیدا می کند، لذا مبهم به حمل اولی مبهم است اما به حمل شایع مبهم نیست. دقت کردیم؟ مبین قطعا. بنابراین اشکال اساسی و این که وسالسن این که فرمودن آقا ما جنس را می توانیم انشاء کنیم بدون فصل در باب ایجاد ذهنی و انشائیات، اینم حرف قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما بحث در این نداریم که مفهوم جنس را شما انشاء کنید تا بگیم آقا قوام انشاء به قصد از عنوان جنس. عنوان جنس، این عنوان بدون فصل لایعقل است. چرا؟ چون در جای خودش بحث مفصلی دارن اهل فن که میفرمایند شما یک وقت حیوان جسم نامی حساس متحرک بالاراده را به عنوان ماهیت من الماهیات و نوعی از جسم مطلق در نظر میگیری یا جسم نامی رو در نظر میگیری، در این صورت این خودش نوع من الانواع قابل تصور است استقلالا، لازم نیست که هیچ یک از فصول ناهق و نمیدونم شاهق و ناطق و امثال ذلک بهش وصل بشود، این چیز واضحیه. ولی یک مرتبه است که شما حیوان را که معنای جنسی است به عنوان جنس میخواید تصور بکنید، به عنوان جنس یعنی ماهیت لا به شرط. این به عنوان جنس مانند ماده است. چطور ماده بدون صورت تحصل ندارد و تحقق پیدا نمی کند، جنس هم بدون فصل هرگز تحصلی ندارد، لذا فصل مقوم جنس است به عنوان انه جنسون. اما با قطع نظر از عنوان جنس، بله ماهیتون من الماهیات، میگیم آقا حیوان رو تعریف کنیم، میگیم حیوان آقا عبارت است از جسم نامی حساس متحرک بالاراده، قشنگ ماهیتش تصور شد، اما اینجا عنوان جنس رو ندارد. پس اگر شما جنس را هم بخواهید در عالم انشاء ایجاد بکنید، اینجور نیست که جنس به تنهایی به عنوان انه جنسون قابل ایجاد باشد در افق نفس. پس بنابراین این فرمایش را ما نمیتونیم قبول بکنیم. لذا باید بگیم آقا عمده اشکال بر این مطلب که وجه اول مردود است این است که گفته بشود آقا جنس بدون فصل ممتنع است تحقق پیدا کند، و جهتش هم این است که چون جنس امریست مبهم و تحصل او بدون فصل محقق نیست، تا فصلی به او محقق نشود جنسی محقق تحقق پیدا نخواهد کرد. پس بنابراین جنس به عنوان انه جنسون نه قابل انشاء است در ذهن که بگیم از اموری است که با قصد می شود تحقق پیدا کرد، و نه به این عنوان امکان تحقق را دارد. چرا؟ چون تا مقوم این ماهیت به عنوان جنس نیاد او هاست تحقق تحصیلی نخواهد داشت. این عمده اشکال است. پس حالا در اینجا که میاییم اصلا بردن این مطلب به باب جنس و فصل و تشبیه ما نحنفی را به باب جنس و فصل و اینکه جنس بدون فصل تحقق پیدا نمی کند و تحصیلی ندارد، این حرف ها اصلا اجنبی از محل بحث است. چرا؟ چون کلام ما در چیست؟ اعطایی که از احد و طرفین صادر شده است و اخذی که از طرف آخر علی مبنای تحقیق، یا اعطایی که از کل من الطرفین صادر شده است و اخذی که از هر دو جانب واقع شده است. این اعطا امری است در ذهن یا فعلی است خارجی؟ واضح است که این اعطا فعل خارجی است. این اعطا که فعل خارجی، سوال می شود این فعل خارجی فعل اختیاری صادر من الطرفین است یا فعلی است که عن اضطرارین صادر شده است؟ واضح است که فعل اختیاری است، و هر فعل اختیاری باید به اصطلاح با قصد باشد و با یک غرض باشد. حالا اینجا باز وجهی دارد ها، ما بخواییم فرمایش مرحوم شیخ را عرض بکنیم. با قصد باید باشد و تحقق فعل اختیاری بدون قصد معقول نیست. حالا سوال میکنن این نکته و این مقدمه را که ما خارجن داشته باشیم، میاییم در اینجا میگیم اعطایی که از این آقا در صورت اولای از این دو صورتی که مرحوم صاحب جواهر فرموده اند، اعطایی که صادر شده است آیا به عنوان تملیک عین بوده است؟ میگن نه. به عنوان تملیک منفعت بوده است؟ میگن اصلا تملیک نیست. به عنوان تسلیت بر انتفاع بوده است که بابا آریه باشد؟ میگن نه. به عنوان به اصطلاح به هر حال تسلیت بر عین باشد، تملیک این باشد، نه بل با عوض، بدون عوض که هبه باشد؟ میگن نه. با عنوان مصالحه باشد؟ میگن نه. هیچی که از این عناوینی که متعارف است در باب معاملات هیچ کدوم اینا نیست که قابل امکان تطبیق در اینجا باشد. میگه پس چیست؟ میگه آقا تسلیت است، اما هیچ کدوم از اینها نیست. خب تسلیتی باشد که نه تحت قالب بی در بیاد، نه تحت قالب اجاره در بیاد، نه تحت قالب عاریه در بیاد، نه تحت قالب هبه در بیاد، نه تحت قالب مصالحه مثلا در بیاد، هیچ کدوم از اینا نباشد، علا فرض قبول این ابواب معاطات را، اینم باز این فرد لم باید داشته باشیم که این در این ابواب معاطات جاری باشه، هیچ کدوم اینا نباشه اصلا ما نداریم. این شبیه همون کلام نفسی است که اشعری میگه دا. میگیم کلام جوهر است، میگه نه. عرض است، نه. چی هست؟ هر چی که میگیم میگه نه. بعد میگیم چیست؟ میگه کلام نفسی. خب یک کلام نفسی که در قالب هیچ یک از این عناوین در نیاد و مجموعه اعتباراتی را که ما در نظام وجود میتوانیم تصور بکنیم در نیاد، پس چنین چیزی اصلا نیست دیگه. نه اینکه هست و اما هیچ کدوم از اینا نیست. اگر این یک نوع معامله ایست، باید در همین قوالب و خاص خودش در بیاد، اگر نیست دیگه معنا ندارد. این خلاصه چیزیست که از فرمایش صاحب جواهر استفاده می شود اولا، و همچنین از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه استفاده می شود ثانیا، و از عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه هم همین معنا استفاده می شود ثالثا. این مطلب روشن. ولیکن یک نکته هست در اینجا و اون گمانم که یک مقداری اگر التفات پیدا می داشتید رفقا می گفتید این مطلب را، حالا شاید در ذهنتون آمد و احترام گذاشتین و برای بزرگواری کردین نفرمودین. و اون اینی که فعل اختیاری درست است، باید ان قصدن باشد. این قصد مسبوق به فعل اختیاری است، ولی قصد متعلق به چیست؟ به خود اون فعل، نه به غایت اون فعل. ظاهر عبارت از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا این است که قصد می‌فرماید باید قصد اون عنوان را داشته باشد. چه ضرورتی دارد که قصد اون عنوان باشد؟ این به عنوان برحال اعطایی که صادر می‌شود به قصد تحقق عنوان بی. ما یک سؤالی می‌کنیم آقا، این اعطایی که صادر شد در صدق این که این اعطا فعل اختیاری است، غیر از این که این اعطا عن قصدن به نسبت الی نفس الاعطا وجود داشته باشد، زائد بر این ما چیزی لازم داریم؟ چیز دیگه لازم نداریم. شما آقا جلوستان در اینجا عن قصدن هست، یعنی قصد خود جلوس باید داشته باشید. حالا بگید جلوس شما آقا برای نماز است، بگید نه. برای استماع است، نه. اصلا نشستم بدون هیچی که از این اغراضی که برای جلوس متصور است. وقت میشینه انسان مجلس روزه، میشیند مجلس به هر حال وعظ، مینشیند مجلس فرض کنه عروسی، مینشیند مجلس های مختلف، مینشینه مجلس درس مثلا، مجلس بحث. اما اگر کسی جلوس داشته باشه لال واحد من هذه الاغراض، آیا این جلوس میشود بگیم دیگه فعل اختیاری نیست چون هیچی که از این اغراض برش مترتب نشود؟ اصلا این چنین چیزی گفتنی نیست. جلوس همینقدر که اراده جلوس و قصد جلوس رو داشت و جلوس عن قصدن بود، یه وقت نه بدون توجه پاش مثلا فلج میشه، یه جوری میشه میفته، این نه. یه وقت این جلوس هست آقا عن قصدن و ارادتن، شخص علم دارد به این که فعلش چیست و او را با تیبر رغبت و میل ایجاد میکند، همین کفایت میکند در این که دیگه این فعل محقق شده است. پس در اختیاریت اعطا لازم نیست تحقق عنوانی از این عناوین، بلکه نفس صدور اعطا از او عن قصدن یکفی در کون اعطا فعلا قصدی یا و فعلا اختیاری یا. بله اگر این فعل اختیاری بخواد مثلا عبث نباشد، باید بگیم یه غایتی بر اون باید چی مترتب بشود. این تحقق عنوانی از عناوین یا قرضی از اغراض برای خروج فعل اختیاری است ان کونی عبسن، نه اینکه در صدق اختیاریت این دخالت داشته باشد. در خروج از عبس بودن لازم است که یکی از این اغراض به هر حال برش مترتب بشود و به دایی، به تعبیر دیگر به دایی از این دوایی این اعطا را انجام بدهد. پس بنابراین ما تا اینجا که ملاحظه کنیم، اولا بردن مسئله اعطا که صورت سوم است به این ابواب مختلفه، به باب جنس و فصل و قیاس اینجا و اونجا که مرحوم سید رضوان الله علیه بردن اصلا اجنبی است و ربطی به اونجا ندارد، و این که در مقام اشکال بر مرحوم سید باز بیاییم فرق بگذاریم بین جنس و فصل در خارجیات و جنس و فصل در باب انشاء ذهنی و ایجاد انشائی به تعبیر دیگر، این جواب هم تناسبی ندارد با توجه به اینکه اصل این مسئله اصلا ربطی به اینجا ندارد. برمیگردیم به اینکه حالا بر فرض این اعطا که ایجادون اختیاریون از شخص معطی، این مطلب را که باز در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که از فرمایش صاحب جواهرم همین استفاده می شود، از عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیهم هم همین معنا استفاده می شود که می فرمایند این فعل چون فعل اختیاریون لابد در کون فعل اختیاری عن وجود القصد، و قصد را بردن روی اون عنوان از عناوین. این هم به نظر بنده اینجوری که به هر حال به ذهن حقیر رسیده است اینه که در صدق فعل اختیاری لازم نیست قصد غرض و قصد غایت بشود تا فعل فعل اختیاری باشد. لذا فعل عبس به لحاظ عدم قصد اون غایت مطلوبه از اون فعل عبس است، معکونی اختیاری هست. میتونیم بگیم آقا فعلی که از عبسن از شخص صادر شده است فعل اختیاری نیست. چرا؟ لذا بنابراین افعال اختیاری لازم نیست که افعالی باشد که اقراض مطلوبه از اون افعال بر اونا مترتب بشود تا بشود فعل فعل اختیاری، بلکه در صدق فعل اختیاری زائد بر قصد نسبت به نفس فعل اختیاری چیز دیگه ما لازم نداریم و در ماهننفی معنا هست. نه حالا نهایت چیزی که در اینجا می شود عرض کرد که این عرض بکنیم دیگه این بطلب تمام بشه، اون اینه که آقا در اینجا تارتن و این در کلمات بعضی به صورت اشاره آمده است و مطلب خوبی است در اینجا و قابل استفاده است، و اون اینه که در اینجا یک مرتبه از این که ادعا می شود آیه معطی قصد او تحقق عنوانی از این عناوین و به عبارت دیگر تسلیتی که در دائره یکی از این عناوین شرعیه واقع شده باشد هست، و اخرى این است که نه اصلا کاری به هیچی که از این عناوین ندارد، به قصد تسلیت اعطا کرده است، مع عدم قصد قطع الغه خودش نسبت به مال. واضح است که این خودش یک نوع تسلیتی است که حداقل ابای تصرف رو میارد و وجه هم برای بطلانی ما نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه این از اول این که میگیم آقا هیچ یک از این عناوین نیست، چون تسلیتی که از ناحیه این اسباب شرعیه باشد مد نظر او نبود است در این اعطا، اما اعطاء او در صورت سوم این بود، اعطاء او به قصد این بود که او را مسلط بر این مال کند بدون اینکه الغه ملکیت از او قطع بشود، چون صورت چهارم بود که قصد قطع الغه را داشت که تملیک بود. پس بنابراین در اینجا اگر قصد او اصل تسلیت باشد، با قطع نظر از اینکه داخل در عنوانی از این عناوین در بیاید هیچ اشکالی هم ندارد. پس بنابراین اون در حقیقت با این فعل خودش خواسته است او را مسلط کند بر مال خودش، نظیر اون چی که در باب مثلا مهمانی، در باب مهمانی ملک شخص که نمی شود، طرف مالی را که در اختیار شخص قرار داده است، غذا و طعامی را که می آورد، نخواست از ملک خودش خارج کند، قصد اخراج از ملک را که ندارد، ولی او را مسلط می کند بر تصرف در این، حتی از تصرفاتی که موجب اتلاف او هم بشود، اکل بکند اون غذا طعام را، شرب کند اون به هر حال ما و امثال ذلک را. پس بنا ان الهذا در این تسلیت که فعل اختیاری صادر من المعطی، قاصد هیچ یک از اون عناوین نیست، ولی نخواست از تسلیتی که در قالب یکی از اون عناوین در بیاد او را در اینجا ایجاد کند تا بگید آقا بدون تحقق یکی از اون را، بله بدون تحقق هیچ یک از اون عناوین تسلیت منصوب به هر یک از اون عناوین حاصل نمی شود، اما تسلیتی که از ناحیه خود مالک آمده است در اینجا هیچ اشکالی ندارد که بگیم این واقع شده است. توضیح بیشتری فردا انشاءالله عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد. بعد آن نگفتیم ما اون در فلسفه هستیم، بس این نخواستیم، میخوام بگم غایت مطلوبه عرض کردم، غایت مطلوبه باید تحقیقی که از این عناوین باشد، این اگر حاصل نشود اشکال دارد؟ اشکال نداره که بالا نهایت اینو میگیم عبس دیگه، ولی عبسیت به معنای غیر اختیاری بودن فعله این که نیست که